سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران می باشد. آقای شان از کشور امریکا هستند. مترجمشون هم خانم ریحان. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد. خانم ریحان جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
متشکرم، مرسی. اوکی شان، یو کن استارت یور تاک ناو.
ثانک یو. هالو ایوری ون، مای نیم از
سلام به همگی، اسم من شان هست، یالکلی.
It's nice to be here with a group of fellow alcoholics. What I can see, I imagine I look quite different than many of you, and yet I know we are the same.
ابراز خوشحالی میکنن از اینکه بین ما هستن، بین گروهی از الکلی ها مثل خودشون. میگن با وجود اینکه حالا من شاید از نظر ظاهری با شما متفاوت باشم، ولی خوشبختانه به خاطر مشکل الکلمون هممون مثل هم هستیم و اینجا کنار همیم. اوکی.
My sobriety date is October. I'm coming up on one year. My sobriety date is October 9th, 2022.
Okay. تاریخ هوشیاریشون 9 اکتبر هست که در واقع یک سال هست که هوشیار هستند. All right?
And it's not my first sobriety date, but hopefully my last.
Hopefully.
I will share some of my experience, strength, and hope with you.
مگر این اولین باری نیست، این اولین تاریخ هوشیاری من نیست، اما امیدوارم که آخریش باشه و امشب میخوام با شما تجربه، امید و داستان خودم رو شریک بشم.
So I am from Los Angeles, California. I was born here, raised here, and lived most of my life in Los Angeles.
میگن که در لس آنجلس کالیفرنیا به دنیا آمدن، اونجا بزرگ شدن و بیشتر زندگیشون رو اونجا گذروندن. Okay.
And I, you know, I would say my childhood was relatively normal for standards of, you know, living here in the United States. Played lots of sports, went to school, have an older brother and sister.
در مورد دوران کودکیشون میگن که نسبتاً معمولی بوده، حالا مطابق استاندارد زندگی توی آمریکا به زندگی خیلی معمولی داشتن و مثل همه بچه‌ها خیلی اهل ورزش بودن، به مدرسه می‌رفتن، خواهر برادر بزرگتر از خودشون دارن. اوکی.
Now you may not know, but my name, Sean McGinn, is Irish descent.
I know.
And Irish is, they sometimes joke, Irish disease, things like that. But it's very common, you know, people with my background to have alcoholism. And there's alcoholism in my family on both sides, mother and father.
میگن اسم من، حالا شاید اگه شما نمیدونید براتون میگم که فامیلی من که مگین هست، به خاطر اینه که من ریشه ایرلندی دارم و اینجا به اینجا جوک میگن که اصلا بیماری الکلیسم رو میگن بیماری ایرلندی، چون خیلی شایع هست توی ایرلند، خیلی‌ها با الکل مشکل دارن و ایشون هم مثل همه ایرلندی‌ها توی خانواده‌شون این بیماری وجود داشته، هم از طرف پدری هم از طرف مادری. اوکی.
So my joke is often with a name like Sean McGinn, I was destined to be in these rooms.
میگن من همیشه شوخی میکنم، میگم با یه همچین اسمی که من دارم مقدر بوده که من توی اتاقهای AA باشم. Yeah.
And I, you know, I grew up with older brother who is now been sober for 22 years. I have a sister who has been an active alcoholic her whole adult life, and she is now 63 years old.
من با یه برادر بزرگتر از خودم بزرگ شدم که ایشون 22 سال هست که هوشیار هست. ایشون هم الکلی بوده ولی 22 ساله که هوشیاره. و یه خواهری دارم که همه بزرگسالیش رو یعنی در واقع بیماری الکلیسم داشته و هنوز هم درگیرش هست و ایشون الان 63 سالشه.
So I took my first drink, I think more or less, when I was about 14 years old. And I was with friends where we went to my friend's parents' alcohol cabinet and we got a big bottle of Southern Comfort. And we all drank it, you know, and I got very, very sick.
در مورد اولین باری که مشروب خوردن تعریف میکنن که 14 سالشون بوده و با دوستاشون بودن و میگن که توی خونه دوستم رفتیم سراغ کابینت مشروبات پدرش و حسابی خوردیم و من خیلی خیلی حالم بد شد.
So even after that experience, I was sick for 2 or 3 days and, you know, vomiting, everything. And I never drank Southern Comfort again, but I drank everything else. And I was, you know, loved the effect of alcohol. It just took me to a different place.
میگم با وجود اینکه اون شب اون اولین تجربه حالم خیلی بد شد و یه دو سه روزی طول کشید این حال بدی بالا می آوردم، حالم اصلا خوب نبود، اما من به مشروب خوردن ادامه دادم. حالا اون برند رو نمی خوردم، یعنی اون برندی که اون شب خوردم و حالم بد شد رو اصلا دیگه نخوردم، ولی هر چیز دیگه ای رو که بگید من امتحان کردم و خوردم. و واقعیتش اینه که من اثر مشروب رو روی خودم دوست داشتم، خوشم می اومد از اون اثری که روی من میگذاشت.
So I, you know, and I drank through high school, college, you know, I never, I think until I was, I guess the first time I had real consequence from my drinking was one time when I was, what, 18 years old and big party, and I fell down a flight of stairs and ended up in the hospital for one night.
میگن همه کل دوران دبیرستان رو مشروب خوردم، کالج هم مشروب میخوردم. شاید اولین باری که با عواقب مشروب خوری من به صورت جدی روبرو شدم وقتی بود که به یک مهمونی رفته بودم و اون موقع 18 سالم بود، رفته بودم به یک مهمونی و وقتی که من مشروب خوردم و مست شدم از پله ها افتادم و بیهوش شدم و یک شب رو توی بیمارستان گذروندم.
And then I had, when I was 21, I was arrested for drinking and driving.
و وقتی 21 سالم بود به خاطر مستی در حین رانندگی دستگیر شدم.
And neither of those things was enough for me to, you know, even look at being that I perhaps had, that I was an alcoholic.
ولی هیچ یک از این اتفاقا باعث نشد که من به خودم نگاه کنم و ببینم که من مشکل دارم با الکل، بیماری الکلیزم دارم.
I then my essentially whole adult life from 21 until almost 50 years old. Drank and drugs are a part of my story too, but mostly alcohol was my drug of choice.
و این داستان ادامه پیدا کرد، یعنی از 21 سالگی من تا حدود 50 سالگی همینجور با مشروب، مواد من سر کله زدم. با وجود اینکه موادم استفاده میکردم ولی خب فکر میکنم مشروب مشکل اصلی من بود.
So I don't want to bore you with the drinking stories and all that kind of stuff. Just be sure you can, I know, and you can be sure that I am an alcoholic and I have accepted and conceded to my innermost self that I am an alcoholic.
نمیخوام شما رو با داستان‌های مشروب‌خوری خودم حوصله‌تون رو سر ببرم. فقط واسه اینکه تا جایی که شما مطمئن باشید و خودم هم مطمئن باشم اینکه من میدونم الکلی هستم و به درونی ترین بخش وجودم در واقع اقرار کردم که و فهمیدم که من یک الکلی هستم.
So even though I had an older brother who got sober 22 years ago, I kept him at a distance because I did not want to stop drinking.
با اینکه یه برادر بزرگتری داشتم که 22 سال پیش هوشیار شده بود و توی برنامه بود ولی من اجازه نمیدادم بهم نزدیک بشه. دوست نداشتم، همیشه فاصله ما باش حفظ میکردم چون من نمیخواستم که مشروب خوردن رو متوقف کنم.
And I functioned pretty well in society as an alcoholic. I actually had a good job. I had good jobs. I made money. I got married, had two children, but I was an alcoholic the whole time.
میگن که من واقعیتش اینه که من میتونستم کار کنم، یعنی یه الکلی بودم که در واقع فانکشن داشتم، میتونم عملکرد داشتم، شغل خوبی داشتم، شغلای خوبی داشتم، در واقع پول در می آوردم، ازدواج کردم، دوتا بچه دارم داشتم و همه چی به نظر اوکی می اومد، اما در واقع من در تمام طول این مدت من یه الکلی بودم.
What happened at 52 years old, the disease had progressed. And I got to a point where I was drinking every single day. And I could not function without drinking tequila and beer every day.
این خب همین مشروب‌خوری من ادامه داشت تا وقتی که حدوداً 52 سالم بود. تا اون موقع دیگه بیماری پیشرفت کرده بود در من، جوری شده بود که من هر روز تکیلا و آبجو می‌خوردم و اصلا بدون خوردن مشروب نمیتونستم کار کنم یا اصلا فانکشن داشته باشم.
I lived that way for about 2 years and kept it secret. Was able to keep it secret somehow from everyone around me, or at least I thought. Probably they knew. But one night, it was in April of 2020. I passed out in the middle of the day. And when I woke up, my wife was standing there and looked at me and said, "You need help."
یه دو سالی هم اینطور ادامه دادم. بعد از اینکه متوجه شده بودم بیماری پیشرفت کرده، دو سال باز هم ادامه دادم به این ترتیب و اما فکر میکردم که خب پس همه اینو قایم کردم، حداقل اینجوری تصور میکردم که کسی نمیدونه، احتمالا البته میدونستن ولی من برای خودم اینو پنهان نگه داشته بودم تا اینکه یه روز که 22 ماه اپریل بود سال 2022 من سیاه مسج کردم و از حال رفتم، از هوش رفتم و وقتی که به خودم اومدم همسرم رو دیدم که به من گفتش که تو واقعا نیاز به کمک داری.
I had a 10-year-old daughter and a 7-year-old son and my wife kicked me out of the house and I was alone. I had no, you know, I had to figure out what's next.
اون موقع من یه دختر 10 ساله داشتم، یک پسر 7 ساله و حالا این همسرم هم من از خونه انداخت بیرون. تنها بودم و واقعا نمیدونستم چیکار کنم. باید یه راهی پیدا میکردم.
And I knew that I had a friend of Alcoholics Anonymous, my brother, but also other friends I knew were sober. So I called them and I said, I need help. I want to get sober.
من دوستایی داشتم توی AA، حالا به غیر از برادرم که باش رابطه زیادی نداشتم، ولی دوستای دیگه ای داشتم توی AA و که توی برنامه هوشیار شده بودن. بهشون زنگ زدم و گفتم که نیاز به کمک دارم، باید واقعا متوقف کنم مشروب خوریم را. Alright.
So, and this was during COVID, so I could only go to Zoom meetings. And I went to some Zoom meetings, and originally, you know, somebody said to me, well, do you want to go to co-ed meetings? You want to go to STAG meetings? And I was like, why would I go to just men meetings? It didn't make sense to me.
Yeah. خب این اتفاق در زمان همه‌گیری رخ داد، موقعی که کرونا بود و من با جلسات AA، جلسات زوم در واقع وارد برنامه شدم و یادم رفتم ازم میپرسن که میخوای جلسات مختص آقایان بری یا جلساتی که حالا قاطی هست، و برای من عجیب بود، میگفتم چرا من باید جلسه ای که فقط واسه آقایون باشه برم. Alright.
But I started going to meetings and I started to hear the message and I started to read the book, but I did not stay sober. I was still in that place of wanting to drink every day.
Yeah. شروع کردم به جلسات رفتن به صورت مرتب و پیام رو میشنیدم، کتاب رو هم شروع کردم به خوندن، ولی همچنان مشروب میخوردم، اصلا نمیتونستم، یعنی توی یه وضعیتی بودم که اصلا نمیخواستم و نمیتونستم که مشروب خوردن رو کنار بذارم.
I would still go to the store, buy beer, still just, it was the insanity was still there. I couldn't break from it. And until I got a sponsor and he started taking me through the book.
من جلسه می رفتم، ولی خب می رفتم هم مغازه و آبجو می خریدم، مشروب می خریدم و این دیوانگی، این جنون همچنان ادامه داشت. من ازش نمی تونستم رها بشم و این جریان ادامه داشت تا وقتی که من تصمیم گرفتم راهنما بگیرم و اون راهنما کمک کرد که من با همدیگه کتاب رو بخونیم و منو قدم ها رو به من نشون داد در کتاب.
And eventually something just came together and I started hearing things at meetings that were connecting to the book and being more meaningful to me.
خب میگن به تدریج یه اتفاقای افتاد، یواش یواش من شروع کردم به درک کردن و فهمیدن اینکه جریان چیه، و حالا اینم چیزی هم که بهم میگفتن این بود که با اومدن به جلسات و حالا خوندن کتاب اینجوری بود که من انگار وصل میشدم به اون چیزی که در کتاب، پیامی که در کتاب هست. Yeah.
Somebody said to me, you know what it looks like if you walk this path of drinking. You've done it 10,000 times. You know where it will end. One form of regret, being tired, being ashamed, something negative.
میگه یه نفر به من اینو گفت که تو میدونی که این راهی که داری میری به کجا ختم میشه، هزاران بار این راه رو رفتی و کاملا آگاه هستی از اینکه آخرش چی هست، میدونی که آش چیزی نیست غیر از شرم، ترس و احساس گناه و خجالت. Yeah.
But you don't know what it looks like if you walk this other path, a spiritual path of one day at a time to you know, to see what happens.
و ادامه داد بهم گفتش که ولی تو اون راه دیگر رو نمیدونی، راه معنوی رو امتحان نکردی، اینکه روز به روز زندگی کنی و اینکه ندونی چه اتفاقی میفته، این راه رو تا حالا امتحان نکردی.
For some reason that effect, yeah, that hit for me. It was meaningful enough for me to really focus and also let go.
میگن خوشبختانه حرف این آدم روی من تاثیر خیلی خوبی داشت، روی من اثر گذاشت، باعث شد که بتونم تمرکز کنم و بدونم که دارم واسه اولین بار بدونم که دارم وارد راهی میشم که باید رها کنم.
So I, for me, that was, I think, the beginning of my willingness to be in a spiritual journey and start to really try to accept my alcoholism and live a sober life.
برای من این نقطه شروع بود، شروع به اینکه تمایل پیدا کنم به اینکه یک زندگی رو به صورت یک سفر روحانی، سفر معنوی داشته باشم و اینکه بپذیرم، پذیرش داشته باشم در مورد بیماری الکلیزمم.
I stayed sober for 2 years, and it was a very challenging 2 years on for personally. I lost a job. I got a divorce. I had to find a new place to live and learn how to become a single father.
خب من 2 سال هوشیار موندم و این 2 سال خیلی برام چالش برانگیز بود، چون توی این 2 سال من شغلم از دست دادم، از همسرم جدا شدم، باید حالا یه جایی رو پیدا میکردم برای زندگی کردن و اینکه یاد میگرفتم چطور یک پدر مجرد باشم.
But I always had the fellowship of AA, my group. I had a very tight group of men around me, and you know, just again stayed, tried to keep life simple.
ولی خب من دوستان خوبی توی انجمن داشتم، یه گروهی از دوستان مرد که دور و برم بودن و هوامو داشتن و تلاش کردم که همه چیز خیلی ساده برای خودم نگه دارم.
I went through the steps with a my sponsor at the time, and at then I did not sponsor anybody, and it was about a little over 2 years. I had this very similar experience to the book, the story in the book about the guy who puts the whiskey in the milk.
میگن که با کمک راهنمای اون موقعم قدم ها رو انجام دادم ولی رهجویی نگرفتم. یه خورده بعد از 2 سال بود که من تجربه مشابه به اون آقا، داستانی که توی کتاب هست در مورد این که اون آقایی که توی مشروبش شیر میریزه، این تجربه رو منم تجربه مشابهش رو داشتم. So what did you do?
I did so I poured vodka in iced coffee on a Saturday morning after I was very resentful at my children.
میگن یه روزی که خیلی از دست بچه هاشون عصبانی بودن و رنجش داشتن، کاری که کردن این بود که توی قهوهشون، توی آیس کافیشون ودکا ریختن.
And that night, I ended up in the emergency room at the hospital, vomiting everywhere, because I had fallen down a flight of stairs.
Again.
That was October 8th, 2022.
Okay. میگن اون شب من خیلی حالم بد شد و سر از اورژانس در آوردم، همه جا رو استفراغ میکردم و از پله ها هم افتادم و اون شب دقیقا زمانی بود که، یعنی وقتی بود که میشه 8 اکتبر 2022 بود که دقیقا میشه تاریخ هوشیاری جدیدشون.
It was a very good example of how powerful this disease is. And as I hear in meetings often, my disease, even though I'm not drinking, is out doing push-ups in the parking lot.
این تجربه مثال خیلی خوبی بود برای من که چقدر این بیماری قدرتمنده. حالا مثالی میزنن از اینکه چیزی که اونجا میگن، میگن که حتی اگه من یعنی بیماری هم به نظر بیاد که فعال نیست، اما در واقع داره توی یه گوشه تمرین انجام میده، بشین پاشو انجام میده و خودش رو گرم میکنه تا آماده حمله بشه. اوکی.
And I ended up then getting a new sponsor after that event. Some maybe know him, Majid. And he took, you know, we went through the steps, but I got a new sponsor because it was my other sponsor's fault that I drank.
Definitely, yeah. خب میگن که من دیگه حالا بعد از این اتفاق یه راهنمای جدید گرفتم و تصمیم گرفتم که قدم ها رو دوباره انجام بدم، و دلیل اینکه راهنمای جدید گرفتم اینه که همش تفسیر راهنمای قبلیم بود. Yeah.
So since that time, I have had a different experience with Alcoholics Anonymous and with the book.
از اون به بعد، یعنی بعد از اون تاریخ، میگن که تجربه خیلی متفاوتی داشتن، با هم با کتاب هم با برنامه، یعنی تجربهشون خیلی متفاوت از قبل بوده.
I read the book with my sponsor word by word, page by page. I'm now in the middle of my fourth step again.
کتاب رو با راهنمام صفحه به صفحه و کلمه به کلمه خوندم و الان تقریبا وسطای قدم چهارم هستم.
And it's been a different experience in the sense of the book has come more alive in the program. An example would be when I first went through the book, I didn't realize all 12 steps are in Bill's story.
Nice, yeah. میگن از این نظر تجربه متفاوتی برام بود که این بار کتاب و خود برنامه انگار زنده تر شده بود و من میتونستم لمسش کنم. و حالا چیزی هم که مثالی هم که میگن این که من تا قبل از این تجربه اصلا متوجه نشده بودم که همه قدم ها توی داستان بیل در واقع گفته شده.
And I've also been willing and open-minded enough to also know and learn that alcoholism is, the drinking is a symptom of my disease. My disease centers in my mind, not in my body.
میگن و اتفاق دیگه که حالا در پی این تجربه براشون رخ داده اینه که تمایل و روشن ضمیری بیشتری پیدا کردن، ذهنشون بازتر شده نسبت به بیماری و تجربه روحانی، و الان متوجه شدن، دیگه اینو کاملا متوجه شدن که بیماری الکلیسم فقط مشروب خوردن نیست، مشروب خوردن فقط یک علامت بیرونی هست، ولی بیماری در واقع در ذهن ما، در ذهن من وجود داره. Yeah.
And the solution is therefore, because it's a problem of my thinking, it's that, and again, the drinking was a great solution for me so that I didn't think. But now I needed to replace that because the alcohol no longer works.
و راه حلی که توی کتاب ارائه میشه، خب با پذیرش این که مشکل در ذهن من هست و مشکل در واقع نوع تفکر من، طرز تفکر من هست، و من قبلا مشروب خوردن به عنوان راه حلی انتخاب کرده بودم تا دیگه فکر نکنم، چون مشکل من توی ذهنم بود و مشروب میخوردم که دیگه اصلا فکر نکردم، و حالا باید راه حل دقیقا چیزی بود که باید راه حلی پیدا می کردم که میتونست مشروب رو جایگزین کنه. Yeah.
And the way I stay sober now is one day at a time with a set of spiritual tools. And those include for me, I hit my knees every single morning to pray to God. I meditate regularly to listen to God. I exercise, even though that was not in the book, but I think it would have been had the book been written now. And I go to one, sometimes as many as three meetings a day to stay connected.
و حالا راه حلی رو که راه حل رو برامون اینجوری میگن، میگن که برای اینکه بتونم زندگی هوشیارانه داشته باشم، زندگی رو باید یعنی یک روز زندگی کنم و ابزارهای روحانی در اختیار من گذاشته. برنامه کاری که من میکنم اینه که من هر روز صبح زانو میزنم، دعا میکنم، مراقبه میکنم و به خدا، به پیام خدا گوش میدم و ورزش هم میکنم. اگرچه توی کتاب در مورد ورزش چیزی نگفته و من فکر میکنم باید توی کتاب اضافه بشه، و این کارهایی که من انجام میدم واسه اینکه بتونم هوشیار زندگی کنم.
I have my first sponsee that I'm taking through the book now too. And I have 100% faith that this program works based on what I have seen in the lives of those around me.
الان یک رهبری دارم که داریم با هم کتاب رو کار میکنیم و اینکه 100% ایمان دارم که 100% ایمان دارم به برنامه و این ایمان بر اساس چیزایی که دارم میبینم در اطراف خودم، توی برنامه، توی آدم ها میبینم که چه تغییراتی ایجاد شده.
At my age, I guess I know that life is difficult and life continues to be difficult. It's just being a human being is challenging. But I also know if I drink like I did almost a year ago, life only gets worse.
میگن میدونم که زندگی خیلی سخته و هم قراره که به این سختیش هم ادامه پیدا کنه، قرار نیست آسون تر بشه و اصلا خود انسان بودن یه چالشه، ولی این رو هم میدونم که اگه من مشروب بخورم دوباره برمیگردم به جایی که بودم، جایی که حالا هم یک سال پیش بود، و میدونم که همه چیز بدتر میشه.
So for me, I wouldn't say that I have been rocketed into the fourth dimension like it talks about in the book, but I have a very good relationship with my ex-wife. We co-parent our two children. And I have an amazing, very close relationship with both of my children. And I would never have that if I didn't have Alcoholics Anonymous.
میگم برای من اینطور نبود. حالا اونجوری که توی کتاب اشاره شده به اینکه ما پرتاب میشیم به بعد چهارم، میگن نه اینجوری برای من چنین اتفاقی نیفتاد. اما چیز تجربه خوبی که داشتم، اتفاقی که خوبی که برای من افتاده اینه که من رابطه بسیار خوبی با همسر سابقم برقرار کردم و همراه با هم دیگه از بچه ها مراقبت میکنیم و مهمتر از اون که رابطه فوق‌العاده‌ای با بچه هام دارم و این اتفاق نمی افتاد اگه به خاطر برنامه AA نبود. Okay.
And I'm actually, while it can be challenging doing the step work, I'm near the end of my fourth step and I'm excited about what it offers in terms of leaving the shame behind.
میگن خب انجام قدم ها در واقع یک چالش هست و من الان حدوداً آخرای تقریبا دارم میرسم به آخر قدم چهارم و چیزی که منو هیجان زده میکنه اینه که چیزی یک تجربه دیگرانه که شنیدم که باعث میشه انجام قدم چهار باعث میشه که ما شرم و احساس گناه رو پشت سر بذاریم.
And my when I worry about the future, so I'm either thinking worry, you know, shame about the past and thinking about that, or often worrying and in fear about the future, the money, the romance, the what is life going to be. My sponsor reminds me there's no God in that when I start thinking that way.
Mm-hmm. میگه وقتی که اضطراب و نگرانی میاد سراغم، خب یا اینکه وقتی که مثلا نگران آینده هستم یا اینکه به خاطر گذشته شرم زده هستم، راهنمام برای من اینجوری گفته که در این نوع تفکر، در این جور طرز فکر هیچ گونه خدا و نیروی برتری وجود نداره. وقتی که من نگران آینده باشم، نگران زندگی عشقیم باشم، نگران پول باشم، یا اینکه شرم زده از گذشتم باشم.
So again, for me, the program is about continuing to have a connection with God and strengthening that connection as much as possible on a daily basis.
برای من برنامه در واقع ادامه دادن به ایجاد رابطه با خدا هست و تقویت اون رابطه بر اساس روزانه، زندگی روزانه، تا بتونم رابطه خودم رو با خدا حفظ کنم و تقویت کنم.
My brain, my alcoholic brain, tells me that I'm in trouble, that there's catastrophe, and that, you know, I must be in fear. But when I can be in faith and connected to God, I then can be contrary, you know, it's contrary to that thinking, and be in a place of some serenity.
مغز الکلی من دائما به من میگه که من مشکل دارم، قراره یک فاجعه اتفاق بیفته و دائما سعی میکنه که منو توی یک وضعیت ترس نگه داره. ولی با I'm sorry, you know, my cats are playing around. Sorry. ولی اتصال به خدا و رابطه با خدا و ایمان به خدا کمکم میکنه که من از اون طرز تفکر بیام بیرون و متوجه بشم که در واقع مشکلی ندارم و میتونم به صورت روزانه مشکلات زندگی رو هندل کنم، من اداره کنم. اوکی.
So when I think and I look back on my experience with alcohol, it had become my master and my life had become so small. I was in a prison of my own design, where just it was about how quickly I could get the alcohol.
وقتی به گذشتم فکر میکنم و نگاه میکنم به تجربه که با الکل داشتم، نگاه میکنم میبینم که در واقع الکل تبدیل شده بود به رئیس من، ارباب من، و من زندانی خودم بودم، زندانی بودم که اون زندان رو خودم طراحی کرده بودم و ازش رهایی نداشتم.
And now with this program, though, and the way I live my life daily, I have a chance to be happy, joyous, and free and leave that whole experience behind me and have a new experience. Like I said before about, do I want to walk the path that I've been on so many times? Or do I want to walk a new path, one day, one step at a time, to be happy, joyous, and free, and live in the moment.
و میگن که با این برنامه و زندگی روزانه، شیوه زندگی روزانه که به من یاد داده، من این شانس رو دارم، این شانس رو پیدا کردم که بتونم زندگی شاد، آزاد و رهایی داشته باشم. همونجوری که قبلا براتون گفتم، برای من اینطوره که در واقع باید بین این دو راه انتخاب کنم. آیا میخوام دوباره اون راه قدیم رو که هزاران بار امتحانش کردم برم، یا این راه جدید رو که به وسیله اون میتونم زندگی شاد و آزاد و رهایی داشته باشم رو امتحان کنم. Okay.
And I will just end by saying I am very humbled by being here. I thank Mike for asking me to speak. And I hope I said something that was helpful, but I'm very grateful for you all.
Thank you. میگن صحبتامو خاتمه میدم با گفتن این که خیلی خیلی خوشحال شدم که امشب پیش شما بودم و از آقا مهدی تشکر میکنن برای اینکه ایشونو دعوت کردن و میگن که این تجربه خیلی خوبی براشون بوده و خداحافظی میکنن از همگی. Thank you very much, Sean. Thank you. It
I
was a
appreciate
great,
it. Thank you so
I mean,
much.
I personally, yeah, thank you very much. God bless you.
Thank you. God bless you, Ryan.
Thank you, Sean. Thank you, Sean.